بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتطهرین. سعی میشه که امروز من اون بحثا با سرعت بیشتری، یه خیلی همه متن رو نمیخونم، به یک منزلش انشاءالله به لطف الهی برسونیم تا رفقا هم اون روی که حس میکنن باید در میون بگذارن که ببینیم چه چیزی را ما باید در این حضور که اون جلسه عمل شد، در این حضوری که ممکنه برامون پیش بیاد، ما چطوری خودمون رو دنبال کنیم. اگه نظرتون باشه، ما یه بحثی داریم که جهان ما چه جهان است، یعنی ما در چه جهانی میتونیم خودمون را دنبال کنیم. سه تا جهان را در نظر بگیریم. یه جهان کمی سه، همین کاری که دنیای مدرن و سرمایه دار میکنه. مثلا ساده نگیریم، بشر به جایی رسید که فکر کرد اگر دارایی های دنیایش زیاد بشه خودش زیاد میشه. به حال شده از یه روح هست، قرون وسطا درست عکسش، اساسا روح قرون وسطایی کاری به ما با اروپا نداره، دارم روح قرون وسطایی روحیست که در فردیت، در عبادات فردی جستجو میکرد خودش. در بشر جدید که از اروپا شروع شد ولی جهان رو گرفت، روح کمیت گرایی حاکم شد. یه شخصیت خیلی خوبی هست که یه مسیحی خوبی بود و بعدن یه مسلمان خوبی شد، جناب رنه گنون. تو ذهنتون برونه خوبه، دوتا کتاب خیلی خوب داره. یه کتابش هست به نام سیطره کمیت و آثار آخر الزمان. ایشون حرفش همینه، در جهان مدرن کمیت سیطره پیدا کرد، احتیاج هم نیست که خودمونم میتونیم این حس کنیم. ولی دوره برگردیم به بحث قبلی، این که انسان بودنش را در چی حس کنه؟ در داشتنها. اینجاست که انگیزه پیدا میکنه شب و روز داشته باشه. شما اینا تو بحثای اخلاق نمیتونی مسئله شو حل کنی، این را باید بهش یه بودن دیگه ای بدی، بهش میگن جهان کیفی. پس یه جهان کمی داریم که انسان ها با کسرت میخوان خودشون را معنا کنن. خیلی عقل شد هست، تعجب نکنی که گفت آخه این که دیگه، من خودم یه بنده خدا بود به من میگفت که اگر تا 200 سال دیگه من کار نکنم، بچه ها من کار نکنن، داریم که بخوریم. ولی حالا فکر میکنیم چی شد؟ تا وقتی که داشت میمرد اصلا مثل موشایی که میخواد چی جمع کنن جمع کرد. این یه روح هست که فرق میکنه. یه جهان دیگه داریم، جهان کیفی، یعنی ما بیشتر به معانی، به اموری که ابعاد معنوی ما رو جواب میده حاضر بشیم. ما معتقدیم که اسلام به سیره ائمه، به شاهد سیره ائمه، جمع جهان کمی و کیفی است. پس در واقع الان ما کجاییم؟ ممکنه که شما بگون که اویس قرنی رحمت الله علیه، میدونی که اویس حتی زندگی نامشه بخون، اون مسئله اویسی خودشه، بیرون شهر فراوه ساده گرفته باشه، به عهده خودش این کار. ولی آیا در سیره ائمه و در اسلام ما کجا باید باشیم؟ شما خودتون میدونید امیرالمومنین مکرر نخلستان درست میکردن و حالا وقت میکردن یا نمیکردن من نمیخوام ریز وارزش بشم. پشتر امیرالمومنین گفته بودن که خیلی فقیر است و در چیزی حضرت پیغمبر دادن عزیزانی که ما بهتون سکه قرض دادیم حالا موقتا بیارید، کلی سکه آوردن. این که انسان در این جهان به خصوص، منظورم حالا اینجا سال ما انقلاب اسلامی را نه جهان صوفیان میدونیم نه جهان سرمایه داری، نوش میگن که جهان بین دو جهان. انقلاب اسلامی اومده است که چه کار کنه در جهان سرمایه داری، در جهان کسرت ها انسان بتونه، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، انسان بتونه جهان کیفی را در مقابل خودش حاضر کنه. این انسان، انسان این جهان است، کاری نداره. بعضیان هستن که میگن ما کاری نداریم، ما میریم به کار خودمون رسیم. اینا معنای بودن این جهانیشون را نمیتونن حس کنن، بهشتم میرن و گناه نمیکنن که جهنم برن، ولی معنای بودن این جهانی یه مسئله سومی است و شاید برای خود رفقا این عرض من یخت مبهمه. نه خب آدم خوبیه دیگه، داره دینداریشو میکنه. این که عرض کردن چرا امام فرمان والله همه اسلام سیاست هست، خب برای که سیاست یعنی حضور در مناسبات اجتماعی و نقش داشتن اسلام در این مناسبات. خب بعضی ها صبح عرض کردن آقای سنتگراها مثلا هم آقای سید حسین نصر، پروفسور فیلتیوف شوان، ما استفاده میکنیم از این کتاب ها. مثلا من خودم تقریبا کتاب آقای سید حسین نصر را تقریبا میشه بگم اصلیاش خوندم، با سواد است، در نقد مدرنیته بسیار قویه، ولی کجا زندگی میکنن؟ حرفش این است که ما کاری به جهان مدرن نداریم، ما یه نوع زندگی سنتی رو خودمون شکل میدیم. خب عملا اینا در کدوم جهان زندگی میکنن؟ ناخودآگاه با سیطره یه قلب دارن زندگی میکنن، که متاسفانه اخیراً هم یه تصویری از ایشون پیش اومد که داره با آقای بایدن یه عکسی سلفی میگیرند. اینا کاری ندارم من به اینا. این نوع نگاه که شما فکر کنید میتوانی در فردیت خودتون در این جهان حاضر باشی، شما در بودن تاریخی خودتون حاضر نیستید. بله گناه نمی کنید، برشن میدید. اینجاست که این بحثی که در این متن هست و دیگه من هم تا سریع ازش رد میشم اینه که پس گفتیم یه جهان کمی داریم، یه جهان کیفی داریم که بیشتر میشه گفت افراد فردگرا، جمع بین جهان کمی و کیف. چرا؟ چرا ما میگم حضرت امام اینجاست؟ برای اینکه بناس بود تاریخی خودش رو حاضر بشه درش. متاسفانه تا قبل از ولایت فقیه، تا قبل از ولایت دینی، عموما علمای ما ناخودآگاه مجبور بودن کجا باشن؟ بیرون از این حاکمیت های ظالم. و همین جواب خدا حفظش میکنه به فرمان که ما باید یه مفاتیح دیگه هم بنویسیم. حالا مفاتیح الحیات ها نوشتن ولی این کمه. فرمان مرحوم شیخ عباس تو اون شرایط خب باید چه چیزی را برای ما پیشنهاد میکرد؟ دستور عبادات فردی را. عبادات فردی که نمیشه نداشت، ماییم و نسبت فردیت هم با خدا. ایشون میفرماد دیگه مفاتیح دیگه باید بنویسن. اون چه که نمیشن یه قدم خوبی بود که پس ما نسبت به طبیعت و جامعه و اینا چه وظایف داریم، ولی یه مفاتیح دیگه میخواد. همون مثالی که زدن اصحاب ابا عبدالله با موندن کنار ابا عبدالله میخوان در تاریخ حسین حاضر بشن. این یه چیزیست که تقریبا هنوز ما بهش نرسیدیم. یکی از زیر که انشاءالله انقلاب اسلام آروم آروم خودش نشون میده این که ما در جستجوی خودمون در حضور تاریخی قدسی انقلاب اسلامی باشی. گاهی متاسفانه اینا یه حالت سیاسی بهش میده، فکر بکنیم مثلا طاهرزاده چون سیاسیه داره مثلا از انقلاب حرف میزنه. خیلی هنوز ظلمه به انقلاب و دلایل قرآنی خیلی زیادی هم درسن. عموما مثلا شما دقت کنید بالاترین تعابیر قرآنی نسبت به شهدا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. احیا اینجا چه معنی میده؟ مثل یعنی مثل ما که نیست که دیگه نمیاد شهدا که پل ما نشستن. احیا هم به معنایی که برزخ باشن، که همه برزخن آدم ها. یه حیات سومی فرهی نه به ما آتاهم الله، اینم چیزی نیست، من فضله. لغت من فضله را داریم دیگه، یعنی بیش از آن که خودشون تصور میکنه. من فضله اصلا واجه من فضله حس عجیب است. بعد حالا ادامه شدید از تبشیرون بلدین لم یلحق و بهم، که خیلی آیه عجیب است. این آیه 169 تا 171 سوره آل عمران. اینجا میگه که این بچه ها با اینکه شهید شدن ول نکردن، که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقتی هم میره دقیقا این من دیوونه این آیات هم میگه به بچه هایی که ملحق به اینا نشدن این چیزی نیست، من خلفهم اما پشت اینا. ببینید لم یلحق بهم یعنی ملحق نشدن، خیلی ملحق به شهدا نشدن اما همه پشت شهدا هنوز. من خلفهم یه نکته عجیبی توش داره دا. بعد میگه به اینا میگه چی؟ میگه نگران نباش، راه توحیدی که با شهدا فتح شده هم کوتاهی های دیروز ما که متاسفانه هی علم میکنن، ولی ما کوتاهی داشتیم هم دیروزم پر حضرت ها، ولی لا میفرماد که نه نگران کوتاهی هارون باشی، لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون. یحزنون ها چطور تفسیر میکنن؟ یعنی غم کوتاهی های گذاشته داشتیم. شما آیه را از من بهتر بلدید، دو تا آیه اول داریم ان الحسنا یذهبن السیئات، کیف میکنیم یا نه؟ نه من کیف نمیکنم. یبدل الله حسناتهم سیئات، خیلی عجیبه. بدیاشون رو تبدیل به خود میکنه، یعنی تخسی ها زرنگی ها پاس حسین گفتم حسین خرازی ها، همین زرنگی هاش تبدیل میشه یه سردار بزرگ بشه. حالا اون که من میشناسم شما که باکری ها و عزیزان دل عجیبه. اگر تو مسیح چون آبلش هست بلد نامن و عمل و سالات، یعنی یادتون باشه اگر در مسیری که مسیر تاریخیست شهدا برای چی باید شدن اومدن اینجا؟ اگر خواستن بهش برن که همتون بیادن امام واجب نکردن جبنه اومدن رو، معلومه که تاریخ را میخوان درش حاضر بشه. خیلی عجیبه. خب حالا میگه که کاری دارن این بچه شهدا دارن با این رفقاشون، که خدا انشاءالله به من شما خیلی توفیق بده رابط. حالا من امروز اگه بتونم این متن عجیب و غریب حضرت ما بخونم دلم میخواد امروز رو حرفم رو تمام کنم که شما حرف بزنید، اما حالا هرچی شد. یعنی چه که قبلگاه دل سوختگان و عاشقان میشه؟ ما هنوز رابطمون را با شهدایی که خود قرآن میگه یه نوع حیات سومی دارن، نه مثل ما زنده ان نه مثل برزخی زنده ان، اینا را ما چه رابطه باشون برقرار کنیم که در تاریخی که اونا فتح کردن حاضر بشیم؟ من اسم اینه میذارم جمع بین جهان کمی و کیف. ما نمیخواییم که انسانهای بیرون از زندگی باشیم، نه اینجا ما توصیه بهیم، ما اینا رو تهمت میدونیم به بشر. ما نمیخواییم بیرون از زندگی باشیم، صحبت حضرت آقا که ما بناست در تاریخی که تاریخ بشر جدید از حاضر باشیم، جهان رو تصرف کنیم، طبیعتا تصرف کنیم، اما به جای آن که طبیعت رو سرکوب کنیم استعدادهاش رو فراوری کنیم. بحثش مفصله تو اون کتاب هوا انقلاب اسلامی و حوالت تاریخی عرایزی شده است، که یا حالا اون بحث سوره التین به نظرم اونجا بحث کردیم که چرا میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، و هم میگه که همین انسان ها انداختیمش تو دنیا، رددناه و خودش کرده از ما که نرفتیم، از فلا سافلیم به تعبیر علامه طباطبایی، یعنی پایین درجه ظلمات. به خود قرآن هم اشاره میکنه چرا ما رو آوردی اینجا، برای اینکه در اینجا نشون بدید که چقدر میتوانید بزرگ بشید. بشر دیروز سعی میکرد از حضور در طبیعت فرار کنه، بشر جدید این دست خودش نیست، فکر نکنیم مال اروپایی هست، این یه روحیست که میخواد در نسبت با طبیعت استعدادهای خاصیش که آخر الزمان باید بشر به ظهور برساند به ظهور بیاد. اینا به عنوان پرانتز من میبندم برای خودتون، بعد فکر کنید رسیدید. من یه عرایز تو سایت هست اگه نگاه کنید به نام 15 نکته در عقل تکنیکی. این عقل تکنیکی یه عطای الهی است که متاسفانه نفس اماره بشر غربی تبدیلش کرد به سیطره بر طبیعت به جای فراوری کردن طبیعت، که اونجا عرایز داره. بیشتر من میخواستم اینجا این سطر رو میخونم ببینیم میشه چیزی ازش گیر بیاریم. باید به سلوکی فکر کرد که با مد نظر قرار دادن آینده توحیدی انقلاب اسلامی برای ما پیش می آید. خود دومید من هیرورد میتونم با شما همین رو در می بذارم. آقا یه سلوک هست که یه آینده نورانی قدسی با توحید انقلاب اسلامی دارد به سوی ما می آید. یه عده هم درست عکسش دارن رسوا میشن، این که جیب شما رو خالی میکنه، رانت بازی در میاره، آغازان بگی در میاره، این در ظلمانی ترین شرایطه. چرا؟ برای اینکه در بهترین شرایط این در ظلمانی ترین شرایط هست. این فرق میکنه با آدم های عادی، وقتی که حقیقت به عالی ترین شکلش ظهور کنه، پوش کردن به حقیقت به شکل عالی ترین شکلش لازمش چیه؟ ظلمانی ترین شکل. شما الانه اینو یه رو دید قدید باید فکر کنید، عرض من همین یه کلمه هست، یه سلوکی میخواد که مواظب باشید تبدیل چشمنداز بد میست. آیا این انقلاب یه چشمندازی جلو شما گشوده است که بشری به وجود میاد در اوج انسانیت با وسعت جهانی در عین قدسی بودن؟ بشر مدرن جهانی بودنش داره ولی ابدا قدسی نیست، ظلمانیه. حالا اینا را داشته باشید. این جمله را من ادامهش میدم. امری که مد نظر شهدا و اسرا بود و آنها را در مقابل ما به آینه عرشی تبدیل کرد. و من نظرم از بشر روز نیاز به این داره. نمیدونم شما وقتی زندگی نامه شهدا یا اسرا را میخونید چی دنبال میکنید؟ آیا جز میکنه اینا آینه های اراده الهی هست؟ ببینید من شما با هم دیگه که اخلاقی نمیخواییم برش کنیم، که اخلاقا ممکن نیستن، ولی میتونید در توجه حضور تاریخی با هم باشید. من اشاره کردم، بازم اشاره میکنم. یه بچه 13 ساله به نام آقای تهانیان داستان دارید خودتون نمونه سا اردوگاه الرشید اردوگاهی بود که اسرار را نمیذاشتن هلال ببخشی صلیب سرخ اسم نمیسی کن، که راحت هر کی را خواستن چه کار کنم بکشن. خودش میگه که مثلا فلانی را از بالا انداختن پایین. وقتی چون قدش هم جسش هم کوچولی بوده است به جایی که میرفته تو پنجره اون آسایشگاهی که مال مرده بوده است نشسته بیرون نگاه میکرد کاری به اینا نداره و زندگی نامشه که میخونی میبینی خیلی بزرگه خیلی عجیبه است یه داستانش داری همون مثل همون مثل چند تا بودم بچه ها کرماز سسته این جدا باید روش وقت بذاری خیلی تلاش میکردن که تو چیز بیارن توی صحنه بیارندش که ببین آقای خمینی بچه ها رو با زور برداشته است و اومده است همون که شما هم تو مفردی ولی این همه هوشیاری این همه دقت این همه فهم نسبت به آینده چرا اینا همه چیز که حکایت از اینه که در آسایشگاه در اردوگاه رو ببندن همه شون با یه بمب شیمیایی نابود کنن این طرف خانوما بودن همون خانوم معصومه بای همون کتاب من زنده هم تو همین اردوگاهه چرا نکردن من که نگاه میکنم به این کتاب حضور اراده الهی را در این آدم ها میبینم و تقدیری که خدا اراده کرده است با همینا دشمنان اسلام را سرکوب کنه ناتوانی دشمنان اسلام چی بود؟ حالا یه مثال یه خاطره میگم میگه که از خود آقای طهانه میگه من تو پنجره نشسته بودم و داشتم نگاه میکردم یه محمودی مشهور سالا کتاب هایی که بکنی هر کتاب هایی که راجبه اردوگاه الرشیده بخونی این محمودی یه شمری بود از که دیگه از این شمتر بیپروا جنایتکار نبود گفت من نمیدونم چی بود اون ته اردوگاه دیدم که خانم معصومه بای کوفت و گوش محمودی آقای خانم گفت من از پنجره لرزم برداشت بای حالا چی میشه بعدم دیدم که هیچی نشد بعد ما با خانم معصومه برای این تیکر رو میگهد بعد از انقلاب خدمت شرستم جزی شورای شهر تهران شده ایشونه زن گفتم که چی بود گفت نمیخوام خودم تو خاطراتم بگم که هنو من منتظرم اونا هنو نگفته بعد میگفت ما بهشون گفتم که خب یه مفاتیح میخوایم ببین تو اردوگاه الرشید گفت نگران نباشید برای ما میاریم خب من نتیجه که میخوام از این زندگی نامه شهدا و اسرا بگیرم اینه که شما آیا حس نمی کنید که یک آینه های خدا جلو ما گذاشته است تا اون دور دورها اون چشمنداز هایی که خدا اراده کرده است بشر جدید درش حاضر باشد را به ما نشون بده وقت بود که این ادعاست باید دلایل برش بیشتر بده تو کتاب سلوب زیل شخصیت ما بنده تا حدی شواهدی آوردم شواهد غیر ادعاست که این باید یه نور باشه به قلب امام با عقل انسانی خودشون نمیشده از این تصمیمات بزرگ را بگیرن و اینجور آینده نگری کنن ما تصورمون است که خدا این مرد شایسته دید و حقایق این تاریخ را به قلب ایشون اشراف کرد اصل کتابم این بود سلوک ذیل شخصیت اشراقی حضرت ما بچه ها گفتم تیتر که دراز بشه دیگه قصده میشه ما این تیکهش را حذف کردیم حالا آیا اینجا رو با من ببینید چقدر میتونیم باشیم آیا این اشراق در راستای اینکه خدا اراده کرده از تاریخی را حاضر کنه به قلب ملت ما اشراق نشد حالا بعد خودشون بعدن نتونستن حفظ کنن روایت هم داریم انفی ایام دهرکم لنفحاتم خداوند در روزگاران شما نفحاتی به سوی شما می آورد الان فتبرمد رو لها تلاش کنید خودم رو در معرضش قرار بدید مولوی میگه نفخه آمد شما رو دید و رفت هر کرا میخواست جان بخشید و رفت نفخه دیگر بیاید خواهد و تاش برای همه من پیش اومد که از گناه آدم به یک تقصیر بیرون میکن گاهی یه تندی بی جا بودونی خود سیاه شد قلبتون. خب باید نگهبانی بدیم، استغفار کنیم، جبران کنیم. حیفه که در این جهان و در این تاریخ که میشه همون نوری که به قلب شهدا افته، به نور شهدا تونستی ما در این عالم حاضر بشیم، حیفه که خودمون رو محروم کنیم. حرف من در این رابطه همینه که میخوام بگم که رو این فکر کنیم، اینا یه مظهریت نورانی هم این شهدا و اسرا. منم کتاب حوض خون که اخیراً چاپ شده است رو دیدی یا نه؟ مهم نیست که با چه دیدی بخونی. من که میخونم مثلا زهار میزنم، نمیدونم دیوونه شدم زهار میزنم. آخه چهار تا خانوم تو اندیمش، این لباسای این بیماره که خب خونه میشن، زخمی میشن، جمع میشن، میشورن، این کجاش گریه داره به شیون داره؟ داره این که خداوند اومد است با دست آدم های عادی، نه تحصیل کردن، نه استاد، بنده یه نور از اراده الهی را باید خود کتابه بخونید، من که حق کتابه نمیتونم ادا کنم. اینا چرا جمع میشن در حدی که خب اینا این وایتکس ها اینا بنده خدا میگه گاهی من میزون خفه بشم، یعنی نمیتونستم دست بردم. میدونید اینجا نوشتم خودتون بعد میخونید، بشر در نسبت با انقلاب از بی‌معنایی خودش به سوی با معنایی میتواند خودش را حاضر کند. چون اینا فکر کنید حضرت امام عنوان کتابه، عنوان جزوره که ادونه که انقلاب اسلامی و فهم حضرت امام از انسان جدید و جهان جدید. بشر امروز نمیتونه خود اینا خانم دو تا داده شده، داده شده که از دست دادی، بچه دارم که از دست دادی، خب برو دیگه بشین خونه تو، یا برو از اندیمش خونه خشاقوما در تهران بعضی هاشون میکنه. ولی چرا نمیتونی؟ چرا التماس میکنی؟ اول که خونه خودشا حوزشا برمیداره دارینا، یه نمونه چند نمونه نمونه عجیب. ولی چرا اینا نمیتونن راحت باشن؟ برای اینکه بیش از آدم عادی نیاز دارن ظرفیت خودشون رو پر کنن، برای که بزرگ شدن، برای اینکه انسانهای آخر زمانی شدن. وقت این عمان سامانی من ازش استفاده کنم، ببین میشه این شاعر بزرگ یا بگو این عارف بزرگ در توصیف، ببین در توصیف کربلا اینا رو میگه. ببین میشتونی با عمان سامانی تو این متن همراهی کنی؟ میگه که خوردم در اینجا در رابطه با امام حسین میگه، میگه هست از هر مذهبی آگاهیم، الله الله من حسین اللهیم، وای دیونه شدیم، بنده کس نیستم تا زنده ام، او خدای من، من او را بنده ام، نی شناسای نبیم نی ولی، من حسینی می شناسم بن علی. این نگاه عارفانه است که من حسین نمیدونم، من نور خدا رو در این مرد میدونم. حضرت رب العالمین با نور حسین بن علی علیه السلام دارد خدایی میکنم. این یه نگاه هست، ما اینا در جبهه ها و در انقلاب میبینیم. این همین را در رابطه با زینب من آوردم میخونم. باز دل بر عقل میگیرد انان، دقت کردی دیگه، به عقل میگه برو عقل تو کمده، عقل میگفت که دل منزل و معوای من از عشق، خندید که یا. حالا اینجا جناب امام میگه باز دل بر عقل میگیرد انان، اهل دل را آتشن در جان زنان. داره منو دیوونم میکنه، اندر این مطلب انان از من گرفت، من از او گوش و زبان از من گرفت. این خیلی بحث عجیبیه که من دارم میشنوم و میگویم. این را ما نمیتونیم بحث کنیم. سرخوش از صحبای آگاهی شدم، دیگر اینجا زینب اللهی شدم، همتی باید قدم در راه زن، صاحب آن خواه مرد و خواه زن، غیرتی آید به مقصد ره نبرد، کون پرداز جهان چه زن چه مرد. شرط راه آمد، شرط راه آمد نمودن قطع راه تیرا بر سر ره رو چه معجر چه کلاب. شاهد من تو این قسمت قبان سامانی چرا میگه من زینب اللهی شدم؟ این مثل علی اللهای قرخانیانی؟ نه بابا، این داره با نور عرفان خودش آینه ها را میبینه، آینه ها را میبینه. عرضم اینجا همینه که آیا خداوند اراده کرده بود از طریق آن جوانان جواب بشر جدید را به بهترین نحو بدهد؟ یک جمله از حضرت امام من آوردم، خیلی از این نمونه جمله ها حضرت امام داره. شما ببینید با این دید قضیه را اگه نگاه کنید تا کجا میره. حضرت امام میفرماد این یک تحولی بود که بشر نمیتوانست این تحول را درست کنه. ادعا امام اینه این تحول الهی بود، یعنی مقلب القلوب این کار را کرد، قلب ها را از آن وحشت بیرون آورد، از آن وحشتی که از این رژیم ها همه داشتن، از آن وحشت بیرون آورد و به جای آن تصمیم امر شجاعت نشاند، به طوری که زنها، بچه‌ها، مردها به خیابان‌ها ریختند. کی سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید، مقابل توپ و تانک بیاید؟ این یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالی در این ملت این تحول را ایجاد کرد. این را شاهد من برای این آوردم که آینه ها را میتونیم در این انقلاب ببینیم و حضور پیدا کنیم. آیا ما میتونیم اگر بپذیرید این جمله حضرت امام را که حضرت حق قلبها را در اختیار گرفت تا اونچه که باید بکند را بکند، حالا ما اگر زیر اراده الهی قرار بگیریم در انسان این تاریخی وارد میشیم. انسان این تاریخی گفتم جهانیست، حالا یا جهانی در عین قدسی یا جهانی در این سکولاری. مطلب خیلیش ادامه نمیدم، یه نکته ای پیش میاد شاید مطلب براتون روشن باشه. ببینید ما در غرب مثل انقلاب اسلامی، شما دقت کردیم که انقلاب اسلامی در ایران طلوع کرد، ولی نیاز بشر جهانی، بشر جهانی روحن میخواد جهانی باشه ولی قدسی باشه. میخواستندم در اروپا این کار رو بکنن، اونش من وقتن رو نمیخوام روش بگذارم. حالا چطوری شما این انقلاب اسلامی با هر جامعهی که رابطه برقرار کنه اون جامعه حس میکنه قصه خودشه؟ در غرب هم شما این فکر کنید، سه تا غرب دارید. یک غرب استعمارگر، چرا بحثش خودم بهتر میدونم، یه غرب فرهنگی مدرنیته بهش میگن، یه خردی که از اونجا شروع شد، خردی که یه مرتبه بشر در اونجا بعد از اینکه با رنسانس، با قرون وسطی نتونست خودش رو پیدا کنه، برگشت به دنبال بودن خودش، فعالیت هایی کرد به قول خود خدانشمنداشون میگن فاوس، یکی از صفات شیطان است، اون عطای الهی را دزدید. یعنی بشر جهان جدید میخواست که تا سلوک خودش تا جهان عالم ماده هم حاضر باشه و خدایی حاضر باشه. حالا یه ادهی اصطلاح فلسفیش گشتله، یعنی مثل خود ما. ببینید مثلا قرآن ذکر للعالمینه، ما این قرآن رو باید بدانیم تا متذکر نور خدا نسبت به خودمون و متذکر حضور خودمون نسبت به خدا بشیم. ذکر للعالمینه، ولی ناخودآگاه تبدیلش میکنیم به کتاب خوندنی. من میخوایم بخونیم ببینم مبتداش کدومه، خبرش کدومه، یا حتی بخوایم فقط معنیش رو بدونیم. و تو روایت حضرت صادق داریم که علا اربعت اشیا، قرآن در چهار وجه هست: العبارت للعوام، الاشارت للخواص. بعدش میفرماد که بالاتر از اشارت مال اولیا، بعد میفرماد حقایق مال انبیا. خب حالا اقلش بنده معتقدم، دلایلم هم توی سوره مرسلات عرض کردم، امروز قرآن در حد عبارت برای این نسل کمه. اگه قرآن را در حد عبارت مشغول کردین مردم، و مردم از قرآن فاصله میگیرن، تقصیر ماست. بابا این قرآن توان اینه داره که با شما اشاراتی بکنه به عالم قدس. تو اون کتاب عقل تکنیکی تو پاورقی ها نوشتی این اشاراتی که قرآن میگه یعنی حقایقی در عالم هست که شما با عقلتون نمیتونید بیابید، باید با قبلتون باش با قلبتون باش مواجه باشید. و این قرآن این توانایی داره جاش بفرماید، یعنی شما بیاید عقلش به قول امام تون تفسیر حمدشون، تفسیر حمد امام دیدید که تا حدی در حد ظرفیت مخاطب یه کمی اشارات داشت، یه کمی من خود تازه دیدیم که جلسه پنجان نمیم چقدر در جریانی جب ساختن که اینا چی اسمی کنده مردم، که امام این جلسه پنجان سوره حمد نگاه کنیم گن که بابا مرحوم شیخ عبدالکریم و مرحوم آیت الله شاه آبادی هم این بابا با کردن، مردم اعتراض کردن گفتن اینا کفریاتی هست. مرحوم شاه آبادی فرمودن بذارین کفریات به گوش مردم هم برسه، ولی بالاخره امام جمع کردن. حیفم شد خیلی ها قصه خوردن که امام همه ی حرف سوره هم در همین بود، بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا الحمدلله را بابش باره کرد. فقط یه بحث استقراق این که محمود در هم مستقرقش را گفتن به دیگه نشده، ما هم خیلی قصه کردیم، اما اقلش نشون دادم که ظرفیت این نسل ظرفیتی که میشه با قرآن بالاها بره. وقت ما اینجا میخواییم بگیم که بشر جدید این خصوصیات را داره. در اروپا بشری آمد که آماده بود که حتی نه آسمان بلکه زمین رو هم آسمانی کنه، ولی متاسفانه شیطان نگذاشت، کاری که با ما هم کرد. اینجاست که عزت آقای این بحث فرمان العلم و سلطانون و ما بحث خرد مدرن رو میکنیم. ببینید خرد مدرن به همون دانش به اصطلاح دانش بنیان، حالا با همین واژه خیلی بحث عجیبی است، من نمیتونم حالا با شما در میون بگذارم، ولی خود من تجربه خودم را میگم. من رشتم زمین شناسی بود، بعد نمیدونم یک میل عجیبی در ما افتاد، خیلی هم میل قشنگی بود که سعی میکردیم ببینیم بالاخره روح این دوران تاریخی زمین، نمیدونم کرتاسه و جوراسیکا اینا چی پشتش کارده است. من حس میکردم حالت قدسی پیدا میکنیم، یعنی رازهایی در همین زمینه به ظاهر کمیت نهفته است. و شما هم دیدید الان کار عجیبی میشه کرد. من با جوانا صحبت دارم، هر جا میخواید باشید، روح این که آقا از این طبیعتا استعدادهایی میشه برآورده کرد و مسائل امروز این تاریخ بشر رو حل کرد. چون من مثال ساده میزنم، شما فکر کنید مسئله خشکسالی، حالا بحثش اینجا نیست، من با بعض متخصصین هم صحبت کردم، ما مسئله خشکسالی اونو به راحتی میتونیم حل کنیم، میتونیم که به خدا بگم که زور بزنه آب، ولی به ما توانایی هایی داده است که بتوانیم بسیار ساده است برای بحثش، ما مسئله مسکنم رو حل کنیم. اگر مسئله مسکن بحث خواهش که حل نشد به لطف الهی به کمک انشاءالله این دولت، نه با این 4 میلیون ساختن، نه اینا بازیه، اینا باید بشه، اما اینا بازی دولتی است، ما بیش از اینا ظرفیت داریم. اگر حل نشد کل انقلاب در تهدید است و الحمدلله یه عده‌ای دارن بیدار میشن. میخوام با چه حل میشه؟ با روحیه دانش بنیان. قضیهش چیه؟ قضیهش رو شما فقط حساس باشید که زمینه یه نوع عقلی اومده است وسط. مثال شیخ بهایی زدم اون جلسه دیگه که ما نمیدونم شما اگه یه تحقیق راجع به جناب شیخ بهایی بکنید، مسائلی را اون زمان در اصفهان حل کرده، اقلش این شبکه آبی است که از زایندرود به اصفهان، به شبکه اصفهان اگه میرسید است و اصفهان را یه جنرال دوگلی هست، جوانا نمیدونن، یکی از رئیس جمهورهای فرانسه بود، اومده بود اصفهان، ایران اومده بود، اصفهان هم اومده بود، من به نظرم روز اول دوم دبیرستان بودم، ازش پرسیده بودن که خب حالا که داری از ایران میری چی دیدی؟ گفته بود تهران را که یه گاراژ دیدم، اما اصفهان را یه باغ دیدم. واقعا اینطور بود؟ ما شما اصفهان را نبیان فاضل حالا هم گاراژ شد دیگه، تقصیر خودمون شد. ما نگاه دانش بنیانی که نکردیم به محیطمون، حالا خوش خداتون میدونید بحثم از رسمی را جلو. خب ما میخوام چی بگیم؟ میخوایم بگیم اولا انسان غربی به جهت روحیه سکولاریته اش نهایی ترین انسان نیست. فکوها مارو که یادتونه که نه، این آخری انسان نهایی انسان جهانیست ولی با روح قدسی. شما دو تا خطر تهدیدتون میکنید، یکی این که بخواید جهانی نباشید، محدود باشید به یه انسان محلی، یکی هم که جهانی باشید، سکولار باشید. ثانی هم انسان سنتی هم که خود را در این تاریخ حاضر نکرده انسان نهایی نیست. بنا نیست ما به عقب برگردیم، ما بناس ره صد ساله را یک شبه طی کنیم. صحبت حضرت امام بعد از عملیات فتح قم، بگو فرمانده فتح قم یادم رفت اون عملیات هم میفرمان، یه پیامی دارن میفرمان چل نشینان شب زنده داران به من بگید که این جوانان چگونه ره صد ساله را یک شبه طی کردن. برای شما یه عزیز دل اونهای باقری ها چقدر خاطرات خود حضرت آقا را نسبت بهش ببینید، این همه مخ، مخ این مسئله است در صورتی که در انقلاب حاضر بشه. خب ببینم چقدر میتونم سریع مطلب را تمام کنم. این رو اشاره صبح کردم، زودم رد میشم، ولی روش فکر کنید این غزل امام چه نوع حضور دینداری توش خوابیده بود که فرمود در میخان گشایی برویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. من میخوام دم خواهش بنده فکر کنید یه نوع دینداری وسیع عاشقانه عرفانی قدسی جهانی تو دل این غزل خوابیده است. من برای اینکه سریع رد بشم فقط این سطر را میخونم. این غزل اشاره ای، آیا این غزل اشاره ای نیست به حضور دیگری که نه تاریخ دیروز است و نه حضور در جهان سکولار؟ سخت دار است. شما خیلی راحت من نمیتونید بپذیرید که بیا مثلا یه آیه را در حد معانی استدلالی کلامی که با باورهایمون بخونه برای شما بگم. این کارم کردم، یه کتاب خوبی من دارم. چرا میگم خوبه؟ برای اینکه اونجا در مقابل شبهات اهل شبه ما باید دلیل برای عقایدمون داشته باشیم. شما باید اثبات کنید چرا میگه نبی معصوم مطلق است. اهل سنت اینا قبول ندارن. چرا ضرورت نبی احتیاج به این کنار حضور خدا؟ چرا امامت شما یعنی اسمت و ادامه دیار؟ ما تو اون کتاب مبانی نظری نبوت و امامت همه اینا رو گفت. سه قسمت از کتاب راجب نبوت، راجب امامت، راجب حکومت دینی. اینا که باید داشته باشید. اونجا بحث دلایلیست که شما تا عقلتون را قانع نکنید نسبت به باورهاتون کجا میخواهید باشید؟ اما یه حرف دیگه هم داریم، این کافیه یا کافی نیست؟ من میخوام بگم کافی نیست. اینجا من همین را نوشتم، آیا این غزل اشاره‌ای نیست به حضور دیگری که نه تاریخ دیروز است که ما فقط صرف باورهامو میتونستیم زندگی کنیم و نه حضور در جهان سکولار؟ وقت حالا همه حرفم مست این جمله است که میخوام بخونم و تا تاز جلس بنده به لطف الهی این شهدای گلنامی که عجب شهدای آینده ها انگار بناست با اینا مدیریت بشه. داستان داره، داستانش هم خیلی زیاد. همین شهدای عزیز شما ببین رفتن اون بالا چی کار، اون بالا چرا کار دارن، گویا بناست از قله ها دیگه اینا حرف بزنن. گفت گاهی ای خدا جان را تو بن ما، آن کلان کلام کندرو بی حرف می روید کلام. شعر درست شدم نی. ای خدا جان را تو بن ما، اون مقام کندرو بی حرف می روید کلام. گویا دیگه اینا انگار باید معلوم نباشد کی هستند و این همه هستند. اینجا خودش ما در اصفهان اخیراً دو تا شهید گمنام عجیب و غریب بودن که داستانش مفصله و مفصل، من کاری به اینا ندارم. بنده هر روز پنجشنبه به لطف الهی سر مزار اینها یه 10 دقیقه صحبت میکنم. از این هفته که گذشته است که حالا که اون عرایز داشتم بنا دارم این متن اونجا آروم آروم به لطف الهی بحث کنم. این متن حضرت امام اول من برای شما میخونم. ببینید شما آینده چه آینده ایست از نظر امام که حضرت امام میخواد با شهدا آینده رو نشونه ما بده. من که هیچ کاری نمی کنم، خواهش میکنم فقط این متن رو بخون، بلدم هستی. ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدان من فاصله طولانی را باید بپیماییم. به قرآن همینطور خیلی راه مونده است و در گذر زمان و فتح تاریخ و آیندگان آن را جستجو نمایی و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نمایی. به خودت بکن مسلم خون شهیدان انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند. ببین آیندگان که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. تا اینجاش هم هیچی. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیام قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دار و شفای آزادگان خواهد شد. من سوالم از شما اینه، چی آینده پیش ماست که برای اینکه خودمان بشویم باید که دار و شفای خودمون را کجا پیدا کنیم؟ من اومده بودم به شما هم نبگم که امام عزیز ما متوجه شما شده است. شما بیش از آنید که یه آدم عادی باشی، بمیرید بهتر از نسکی آدم عادی باشی. تا ارزاده بمیرید بهتر از نسکی آدم عادی باشی. چرا باشم؟ من چه غم باید دارم که ویران بود زیر ویران گنج سلطان بود. حالا هنوز متن امام را فرمود خوشا به حال آنان که با شهادت رفتن، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختن، خوشا به حال آنهایی که گوهرها را در دامن خود پروراندن. اینجا خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه. خودتون میگید آقازاده ها رفتن چسبیدن به پولا، یه عده هم آدیوان ما کاری نداریم، دولت و انقلاب و آقا میخوان چه نونمونه در میاریم، گناه هم نمی کنیم. به من یارو میگفت ما زمان طاغوت نماز میخوندیم، زمان یاغوت هم نماز میخوندیم. نوشی جانه ما اینجوریست، گرم سنگا و سیاه بر سر بگردد، منان دل نیست که از دل بر بگردد. این هم یه نوع زندگی. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه و نیازمند به مشعل شهادت. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. این جمله را کی گفتن؟ بعد از قطعنامه. ای پس راه شهادت، آقا دیگه جنگ تمام شد. من میخواستم آروم آروم به رفقا عرض کنم یه آینده ای در پیش است که این آینده جواب شما را در صورتی که حاضر بشوید در افق تاریخی انقلاب میده. بنده مکرر تو این دو سه جلسه عرض کردم هیچ راه دیگری هم رو تمام نیست، خودتونم معطل جای دیگه نکنید. چله نشینان، شب زنده داران، به من بگون چطوری این شهدا ره صد ساله را یک شب طی کردن. یه عرایض این بنده دارم که باید در جای خودش بگم، نمیتونیم بگون. حضرت امام به خوبی، میخوام دیگه جمعش کنم انشاءالله، حضرت امام به خوبی فهمیدن دین اسلام در آخر الزمان بیشتر شکوفا میشود و جوابگوی بشری است که میخواهد به شدیدترین باورها در بستر حضوری که از خود دارد برسد. دیمونم کرده از این لغت حضور، یه حضور میخواد که بدانید خدا هست و بدانید قیامت هست که مال شما نیست. پیامبر فرمودن الان قیامتی ها چی؟ قائم. مگه شما بچه پیغمبر نیستید؟ به قول مولوی شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی بگو. خدا میداند اگر امروز شما حس حضور در قیامت و ابدیت نکنید نمیتونید زندگی کنید. من در ابدیت باید حاضر باشم که نوکر شما باشم، دلم با شما باشه، شما دل دو با ما باشه. تو حیات قیامتی چقدر من سعی میکنم شما رو تحقیر کنم تو خودم باشم، بیکارم. ابدیت با تمام گشودگی جلو ماست، چه دلیل دارد که من جیب شما رو خالی کنم برای خودم؟ تا اینا حل نشه شما انقلاب اسلامی رو به اون درخشندگی هایی که در پیش است نمییابید و مطمئن باشید میشه. ای کاش گیر نشه. خب انگار دارم خیلی وقت دونو میگیرم، اجازه بدید که من دیگه همینجا تمام کنم. فقط دوباره تاکید میکنم به خودتون جفا کردی. اگر که ببین یک مرد الهی، یک سالک الله، یک راهی به سوی شما گشوده است که دو خصوصیت دارد: یک، انسانیت گشوده گسترده جهانی شما را متذکر شده است، دو، شما رو در جهان حاضر کرده است. شما سرداران حضور در جهانی به هر شکلی، در این راه قرار بگیرید. مکرر من به رفقا گفتم خدا میداند خود راه بگویدد که چون باید کرد. شما بیان تو راه. من به رفقا گفتم چی شد؟ مثلا ما کارهایی داری میکنیم، بچه ها زحمت میکشن، چی شد؟ نمیدونم چی شد. مثلا چی شد که شما این دم دستگاه اینجا راه انداختید؟ نمیدونم. پیش میاد، یعنی وقتی افتادی تو افق تاریخی انقلاب اسلامی کی باورش میمد؟ ما یک روزی داستانش مفصله، بایدن هر روز مسئلهش ایران باشه و هر روزم به قول خودشون شکست میکنن اینا رو. من چون فرصت دارم بیشتر در جریانه، هر روز والله شکست، هر روز رسوایی براندازا. براندازا از حرفشون است، ما مأیوس شدیم از براندازی. پس لاغل بیان درون رو تغییر بدی. وقت چهار تا بیچاره بلند میشن یه تظاهرات میکنن، بعد اینا خوشحال میشن. من عرض کردم خیلی دارم خسته میکنم، اگر نمیدونم میدونی نه، اینا سعی کردن انتخابات ما رو تحریم کنن و اصلاح طلبان تلاش کردن، بحث مفصله. بعد که این درصد آرا مردم آوردن، منم در جریان بودم، خودم گفتم اگر این کارمندان به خصوص بی‌بی‌سی، چون بقیه از اینا خط می‌گیرن، اینا یه اکیپ عجیبی هست، اگر اینا را 10 بار تو جهنم کرده بودن و در آورده بودن، براشون راحت تر بود که این مردم اومدن. اولا در این انتخابات 40 چند درصد مگه کم است تو عرف دنیا رأی آوردن؟ و از اون عجیب‌تر، همونطور که تعبیر حضرت آغاز رو هم رفته، منم نوشتم اون زمان این انقلاب اومد در رینگ خودش، این در رینگ خودش بیاد که صدماتی داره ولی به سوی جلوس. این ذات این انقلاب است. اگه 10 بارم دشمن بخواد طوفان ایجاد کنه، شما کلیت قضیه را جلو بدانید. عرضم این بود که انشاءالله حس معناداری خودتون را در این تاریخ به نور انقلاب و امام به توانید بیابید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
على
محمد
و آل محمد. سوال هست اجازه بدید چند تا از خواهر بفرمایید. ماجرای شهدای گمنام فهمید معلق بود. نه حالا میخوام یه خودشو بگم چون این آخه بعض موقع دیدن که جب میسازن که این شهدا رو این تهاتوها و این رکوبا میزنن چیکار بیارین مثلا تو همون گلزارا و این حرفا و اینا، یعنی چی اینجا خاک میخورن ده اینا. من خودم فرمایش حضرت آقا رو اتفاقا داشتم، من نظرم این نبود، گفتم نه آقا بسیار اینا هر کدوم قبله میشن، مسجدی برای خودشون جن. داستان حضرت، داستان اصحاب کهف که دارین اونم خیلی عجیبه. بعد این بچه هایی که دست اندر کار بودن از بچه های بسیج اینا گفتن آقا ما میخواییم یه مصاحبه با شما بکنیم که این جبا بشکن، چون جایی که نام خواستم تقریبا نزدیک قله میشه، یه صحنه خیلی جالبی بود. حالا شما مصاحبه بکنیم، ببود که نه دلایل باید همینجا باشد، یعنی چون من اعتقاد داشتم، گفتن باشه بیا. اینا اومدن فیلم آوردن و شروع کردن که بگم منم داشتم میگفتم، یه مرتبه داشتم حرف میزدم دیدم شهدا اومد، این دوتا بزرگ من نمیدونم کیم، همزم نمیدونم اسمشون چیه، ما حس کردیم خداشون اومدند و خداشون خودشون رو معرفی ببخشید، خداشون اعلام کردن نه ما راضی هستیم به این نوع بزرگ. و اینش عجیب بود، من این دیگه بحث شخصی هم هست، من حس کردم که ببخشید بعد یه خطوراتی در ذهنم بود، نمیدونستم خطورات است، یه فکری بود، فکر میکردم حق به جانب من است، دلیلم داشتم، دیدم با نور خودشون روشن کردن یه خطورات منفیه و به لطف نور خودشون رد شد. و به شما بگم یکی از جاده های سیاه زندگی من، شاید بگم هممون همینطور این خط طرف گاهی هست، پاک شد. یعنی من دل با خدا بعد فهمم بگم که خطر داشتی، تو اگه این را فکر میکردی فکر درستی ادامه میدادی و اون نتیجه منفی میگرفتی. اینا حالا مثال اینجا بود و به لطف الهی خوب ما هم گفتیم و رفتند و قبله گاهی شد الان بحث خیلی توش هست اینا. وقت من برای خودم پیشم اومد که چرا اینا سراغ من اومدن، من کیم که سراغ، خب دیدن حرفی منو مردم میشنوم، نه اینکه من بهتر از بقیه ام، به پای وقتی نمون جا نماز رو نکشیم. این هم عجیب بود داستان، خیلی ما داریم از این شهدا که وقت میخوام نتیجه بگیرم. رفقا اگه اومدیم ببینید اینا خدا اونجایی که کار به دوش دون گذاشت، خودش هم یکی میفرسته که خب بله منم استفاده کردم، آدم عشق اونسه با نور شهدا رو بحث خیلی میبره. یه مورد دیگه هم بود، یه دیگه حتی من میشیدم یه ازدواجی بنا بود پیش بیاد، بعد یه همسر شهید که شهید شده بود همسرش بنا بود با یه آقای ازدواج کنه، ما بندیه تا حدی واسطه بودیم. بعد یه دیگه هم زمزمه میکردن که یعنی چه با چرا این خانم نگه نداشت پاست این شهید و و این شهید مثلا خب ولی نه باید همینطور میشد. بعد وقتی میخواستن ازدواج کنن شب اون وقتی که جشن عهدشون بود، اینا به من زنگ زدن که اگه میشه شما بیان، من در سفر بودم، گفتم نه من نمیتونم بیان، ولی بعد که رفتیم خونه خودتون رو شروع کردید من یه سر میزنم. بعدم زنگ زدن که اومدیم خونه دیگه بیا، گفتیم باشه ما میان، اعلام که گفت میام نمازم اونجا میخونم. بعد رفتیم، حالا دیدیم خیلی هم اومدن از طایب عروس و دماغ، یه دیگه اومدن چرا خوردیم چون نامون با تقیل شروع نباشه. من در حین نماز به لطف الهی دیدم شکید اومد، انشالا نصیبتون میشه دیوونه میکنن اینا که من جهان رو میکشم. اومد دیگه من اصلا طاقت نیتوزم نماز رو تموم کنن مونقده تو همین شهیدای همین دوتا شهید که عرض کردم، اینا بعد که میخواستیم نماز مریض اجنه بخونیم جمعیت عجیبی اومدن، رفتم حالا دوباره بر میگردم و سر بود قشنگ اومدن یک شیون تو این نماز عشقای حضور حقیقت هست در عشق. عشقا را شما ارزون که نمیفروشید که عشق برای شهید من معذرم که میگم آقا کسی عشق برای شهید بتونه بریزه دیگه شیطون زورش به آدم نمیرسه، صد بار میاد ممکنه آلوده هم بکنه. یکی از این بچه ها روستایی چند وقت پیش دو سه سال پیش نوشته بود آقا چی کار کنم، رفتم توبه کردم رفتم کربلا گفتم یه غلطی نمی کنم برگشتم دوباره غلط کردم. به نظرم از این فیلم هم از رده بود کار چه خاکی به سرم بکنم. گفتم همین خاکی که به سرت کردی که داری توبه میکنی. اگه مزده کرده بود این فیلم ها نور امام حسین نبود خواهیم باید مزده میکرد به میلش و دیگه نمیگفت چه غلطی کردم. دقت کردی همین نوره نمیذاره شیطان غلبه بکنه. بگذاریم یک عشقی جدون خواهی جمعیت عجیب اومد و عشق من خودم حس کردم شهدا اومدن و دارن قلب ها را به سوی عرش دعوت میکنن. بگذاریم این شهید تو نماز من داشتم میکنم اومد و القایی که به بنده شد این بود که بگو که من راضیم از این استناد. خب حالا چون نام حرف شد من بعد از نماز گفتم خب نام اینجا خب حرف من قبول داشتن و دور از من بسیانسی شدن که ما را قبول داشتن. ما گفتیم گفتیم بابا این شهید حرفش نیست که این ازدواج راضیه. بعد اینجا عرضم بلی نه این که من میخوام درکید کنم نه این که من بهتر از بقیه هم. خب حرف منو میشنوم ولی که حرف منو میشنوم خب میبینم یه خدا مجبور سراغ من بیا ولی که یادم حساب پیدا کردم سراغ روشون هم نتیجه بعدی که بگیرم این صحبت امام مسجد احمد آقا ای احمد ای احمد شما وارد این انقلاب و سربازی انقلاب بشین برکاتی سراغ دنیا که به خدا قسم تو هیچ چله نشینی و سلوکی نمیاد. نفی چله نشینی نمی کنم ولی خیلی چیز عجیبه. اما امام بفرماد ای احمد من تجربه کردم این کتاب ای احمد تحت عنوان چی گفتن نقطه عطف گیرتون بیاد بخونید به نظرم هم تو صحیفه هست. میگه ای احمد من تجربه کردم اگر در میدان وظایف دینی در جامعه حاضر بشین اصطلاحات مال منه. من تجربه کردم اینقدر که در تنهایی ها شیطان سراغ آدم میاد و آدم باید باش جنگ کنه در جلوت ها و فعالیت های اجتماعی نمیاد. من خودم هم بگم بنده تو من مسئولیتی ندارم ولی احوالاتم هیچ وقت بهتر از وقتی نیست که اینقدر مسئولیت رو سرمون بود که خوابمونم نمی برد از بس که زحمت حالا مسئولیت هایی داشتیم ولی نه الحمدلله تنوز هم قبطه اون صفایی اون زمانه می خورم. این نیست که شما سرباز انقلاب شدید و بر میدان انقلاب اومدید که این دلم میخواد رو این خودتون تجربه کنید. شما خودتون رو بسپارید زیر ولایت به این انقلاب به دلیلی که همه بحثایی که این چند روزه این دو روزه عرض شده است رو یه عنایتی بفرمان. به نظرم والله که از آفتاب فلک خوبتر شدید اگه اجازه بدید که همه